جنوب کشور تیر خوردن در جبهه. من بزرگ دیوارک تبریز به حدی مردمانش خوب بودن، به حدی من با شهامت بودن که ملاقات من میمدن، چون که من غریب بودم، چون من وکیل سالی دیوانم میمدن اینجا. خدا همشون حفظ بکنید، از همشون تشکر میکنم. بعد 40 سال چون واقعا خاطر انگیز بود. ممنون، متشکر. منصور مقدم هستم از استان گیلان.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که با این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که هر جا که هستید لحظاتتون خوش و روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس شیک می‌خواهید، یا اصلاً چه می‌فهمم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان.
همراهان عزیز و ارجمند قصه ظهر جمعه سلام. امیدوارم تا این ساعت از روز رو با خوبی و خوشی گذرونده باشید. امروز با داستان دو ضرب المثل قدیمی در خدمت شماییم. اما بریم سراغ داستان ضرب المثل نان خودش هم از گلوش پایین نمیره. روزی روزگاری مرد تاجری تمام ثروتش رو مقداری کالای کم ارزش و ارزان خرید تا به یک کشور دور ببره، به این امید که با این کار سود زیادی به دست بیاره. مرد تاجر بارهاشو در کشتی جاسازی کرد. کشتی به حرکت در اومد. از صبح تا شب کشتی در دل دریا پیش رفت. نیمه های شب هوا کم کم طوفانی شد و موجهای بلندی در دریا ایجاد کرد. کشتی باری با برخورد به این موجها پیچ و تاب سختی میخورد و دوباره ثابت میشد. ولی در نهایت کشتی نتونست طاقت بیاره و در دریا غرق شد. بسیاری از افرادی که روی کشتی کار می‌کردند، همینطور مسافران به همراه اموالشون غرق شدند. فقط تعداد کمی از این افراد نجات پیدا کردند. از جمله مرد بازرگان که خودش رو روی یک تخته از تک چوب‌های باقی مانده از کشتی انداخته بود و به هر مشقتی بود تونسته بود خودش رو از غرق شدن نجات بده. بله دوستای خوبم، مرد بازرگان بعد از یکی دو روز که با تخته چوب روی آب شناور بود، کم کم یک شهر ساحلی رو از دور دید. به هر سختی بود خودش رو به شهر ساحلی رسوند و قدم روی خشکی گذاشت. او قبل از این اتفاقات مرد مشهور و ثروتمندی بود. در این شهر غریب و گرسنه مونده بود. کسی رو هم نمی شناخت تا از او کمک بگیره. تنها و سرگردون به دنبال لقمه غذا می گشت تا خودش را از مرگ نجات بده. کم کم هوا تاریک شد، ولی مرد بازرگان نتونست حتی یک لقمه غذا برای خودش پیدا کنه. خسته و گرسنه به خرابه ای رسید. با خودش گفت: همینجا شب رو می گذرونم، تا فردا خدا بزرگه. نیمه های شب مرد نابینایی وارد خرابه شد. چند بار پرسید: کسی اینجا نیست؟ کسی اینجا نیست؟ بازرگان میخواست جواب او رو بده، ولی واقعا نه توان داشت و نه حوصله که زبان باز کنه و جواب مرد رو بده. مرد نابینا که دید پاسخی به گوش نمیرسه به خودش گفت: خدا رو شکر که کسی اینجا نیست. بعد هم همینطور که عصاش رو به زمین میکوبید به گوشه خرابه رفت، جایی که چند تکه سنگ نسبتاً بزرگ روی هم بود. سنگ ها رو برداشت و با کنار زدن سنگ ها و خاک ها کوزه‌ای پر از سکه های طلا از خاک بیرون آورد. کوزه رو مقابل خودش گذاشت و گفت: تو حاصل عمر منی، تمام عمرم رو گدایی کردم تا تو رو پر کنم. خدا رو شکر کم کم داری پر میشی. بازرگان که گوشهاش رو تیز کرده بود و به دقت کارهای مرد نابینا رو زیر نظر داشت، فهمید این مرد نابینا برخلاف ظاهرش گدا نیست، حتی جزو ثروتمندان شهر محسوب میشه. ولی به جای اینکه با این سکه های طلا کار و کاسبی راه بیاندازه و چند نفر رو سر کاری بگذاره و چند برابر سرمایه اولیش سود ببره، دل خودش رو به جمع کردن سکه های طلا داخل این کوزه خوش کرده و به کار گداییش ادامه میده. فردا صبح وقتی بازرگان از خواب بیدار شد، مرد نابینا خرابه رو ترک کرده بود. مرد بازرگان کمی به دنبال او گشت. وقتی از دور شدن او مطمئن شد، سراغ کوزه سکه های طلا رفت. اونها رو از زیر خاک بیرون آورد. به شهر رفت و با اونها کلی جنس خرید و چون در این کار تجربه داشت، بعد از چند ماه چندین بار این کار رو تکرار کرد. کالایی رو به قیمتی می خرید و در جای دیگر یا در شهرهای اطراف می فروخت و از این راه تونست پول خوبی جمع آوری کنه. بعد از چند ماه، یک روز که مشغول حساب و کتاب پولاش بود، دید پول قابل توجهی جمع کرده. با خودش گفت: حالا وقتشه تا سکه های مرد نابینا رو به او پس بدم. رفت و کوزه مرد نابینا رو که توی صندوق شش پنهان کرده بود آورد. تا جایی که کوزه جا داشت اون رو پر از سکه طلا کرد. سکه هایی که در واقع اصل پول مرد نابینا و سهم سود او از تجارت مرد بازرگان بود. اون وقت به طرف خرابه حرکت کرد. در میانه راه یک مرغ بریان و چندین نوع میوه و شیرینی هم خرید. شب هنگام وارد خرابه شد. دید مرد نابینا در گوشه ای از خرابه نشسته. سلام کرد و گفت: عمو، من توی کیسم غذا دارم. میخوای با هم بخوریم؟
مرد نابینا که گرسنه‌اش بود گفت
این بهترین پیشنهاد برای یک فرد گرسنه است.
مرد بازرگان سفره‌شو باز کرد.
غذا و میوه‌ای رو که خریده بود داخل سفره گذاشت. چون میدونست مرد نمیتونه ببینه، تکه‌ای از ران مرغ رو کند و به دست مرد نابینا داد و گفت عمو، شروع کن، نوش جانت.
مرد نابینا تکه‌ای از گوشت مرغ رو که خورد، ران مرغ رو رها کرد و یقه بازرگان رو گرفت و گفت
تو دزد کوزه منی، گیرت آوردم، تو رو باید ببرم تحویل قاضی بدم تا به سزای اعمالت برسی.
بازرگان مات و مبهوت مونده بود که مرد نابینا از کجا فهمید این مرد همون کسیه که کوزه سکه طلاهای او رو برده.
همینطور که بازرگان رفتار مرد نابینا رو نگاه میکرد، بالاخره عده‌ای از آبران صدای دادخواهی مرد نابینا رو شنیدن که دائم فریاد میزد
مردم به دادم برسید، دوست دوست، این مرد کل دارایی منو غارت کرده.
رهگذرا مرد بازرگان رو دستگیر کردن و تحویل داروغه شهر دادن.
صبح روز بعد داروغه بازرگان رو به همراه مرد نابینا که از شب تا صبح از دم در زندان تکان نخورده بود نزد قاضی برد. قاضی از بازرگان خواست که ماجرا رو تعریف کنه. بازرگان گفت که حق با مرد نابیناست. من کوزه سکه های طلای او رو برداشتم تا با اون کار و کاسبی به راه بیندازم. وقتی کارم پر رونق شد تصمیم گرفتم برگردم و کوزه سکه های طلای او که سرمایه اولیه من بود رو به او برگردونم. من سهم سود او از این داد و ستت ها رو هم به او تحویل دادم.
چون مردم رهگذر کوزه سکه های طلا رو هم به داروغه تحویل داده بودند، قاضی سکه ها رو شمرد و از مرد نابینا پرسید
سکه های تو چقدر بوده؟
بعد از پاسخ مرد نابینا معلوم شد که حق با مرد تاجره و او اصل پول به همراه سودش رو برای او برگردونده.
قاضی رو به مرد نابینا کرد و گفت این مرد از تو دزدی نکرده، پول تو رو برداشته، بدون اجازه تو با اون کاسبی راه انداخته. وقتی کسب و کارش پر رونق شده اصل پول و سودش رو به تو تحویل داده. بازم شکایتی داری؟
مرد نابینا که تازه متوجه قضایا شده بود گفت
نه، شکایتی ندارم، حالا کوزمو به من برگردونی.
وقتی کوزش رو گرفت خوشحال و راضی شد، خواست دادگاه رو ترک کنه.
قاضی او رو صدا کرد و گفت مرد بازرگان ماجرا رو تعریف کرد، خدا رو شکر همه چیز هم ختم به خیر شد، ولی من نفهمیدم تو چطور در خرابه این مرد رو شناختی و فهمیدی این همون دزد سکه های طلای توه.
گدای نابینا گفت
هر روز وقتی به در خونه ها برای گدایی میرم، موقع غذا عده‌ای برام لقمه غذا میارن، منم میخورم. ولی دیروز وقتی ران مرغ رو این مرد کند و به دست من داد، تکی از اون رو گاز زدم، ولی هر کاری کردم از گلوم پایین نرفت. فهمیدم این مرغ بریان با پول خودم خریداری شده، پس این مرد باید دزد سکه های من باشه. خب دوستای خوبم، اینم از داستان ضرب المثل نان خودش هم از گلوش پایین نمیره. حالا بریم سراغ داستان ضرب المثل نمکگیر شده. روزی روزگاری در زمان زندگی یعقوب لیس صفاری که از عیاران معروف ایرانیه، حاکم ظالمی به نام درهم ابن نصر در سیستان حکومت میکرد. دوستان خوبم، عیاران گروهی از جوانمردان بودند که اموال حاکمان و افراد زورگو رو میدزدیدن و اموال دزدیده شده رو میان افرادی که مورد ظلم قرار گرفته بودند تقسیم میکردن. یعقوب لیس مدتی بود به شهر سیستان رسیده بود. هر روز مردم بینوایی رو میدید که مورد ظلم و ستم درباریان درهم ابن نصر قرار گرفتند و اموالشون رو به زور از اونها گرفته و به خزانه منتقل کرده بودند. یعقوب لیس که اوضاع مردم سیستان رو این گونه دید، با خودش تصمیم گرفت هر جوری شده به قصر حاکم بره، وارد خزانه بشه و اموال مردم رو به اونها برگردونه. یعقوب لیس که بسیار چابک و زرنگ بود، به تنهایی شروع به حفر تونلی از داخل یکی از خرابه‌های نزدیک قصر برای رسیدن به خزانه قصر کرد. چند روزی طول کشید تا او تونست تونلی به خزانه حفر کنه. بعد از اینکه تونل آماده شد، یک شب یعقوب چند کیسه برداشت و وارد تونل شد و بعد از رسیدن به قصر اونها رو یکی بعد از دیگری پر از طلا و جواهر کرد. چند کیسه رو تا دهانه تونل رسوند. وقتی برگشت که دو کیسه آخری رو برداره و قبل از طلوع خورشید از اونجا فرار کنه، ناگهان چشمش به یک گوی بلوری افتاد. با خودش گفت حتما یک تکه الماس گرون قیمته. اون رو برداشت و توی دستش گرفت، ولی با خودش گفت الماس به این بزرگی وجود نداره، من که تو الان ندیدم. همینطور که در مورد چیستی گوی بلورین فکر میکرد، اون رو به دهانش نزدیک کرد و زبان زد. بعد به سرعت اون رو روی زمین پرت کرد. اون گوی بلورین فقط یک تکه نمک تراش خورده بود که به جهت زیباییش در خزانه نگهداری میشد. با این کار آه از نهاد یعقوب لیس بلند شد. جونم براتون بگه که عیاران اعتقادات جوانمردانه ای داشتن. از جمله این اعتقادات این بود که این گروه اگر نان و نمک فردی رو میخوردن، دیگه نمیتونستن به اون فرد آسیب بزنن، حتی اگر پادشاه باشه. در واقع از اون پس عیاران از محافظین دارایی اونها محسوب میشدن. کم کم آفتاب طلوع میکرد و هر لحظه ممکن بود نگهبانان قصر از حضور یعقوب لیس مطلع بشن. از طرفی یعقوب نمک حاکم رو خورده بود، دیگه نمیتونست طلا و جواهرات خزانه رو خارج کنه. یعقوب از حداقل زمانی که داشت استفاده کرد. کیسه های طلا و جواهر رو در داخل تونل رها کرد. خودش رو از دهانه تونل خارج کرد و ورودی تونل رو بست. اون روز وقتی نگهبانان وارد خزانه شدن، دیدن طلاها و جواهرات سر جای خودشون نیستن. مسیر تونل رو پیدا کردن و تا انتها اومدن. با کمال تعجب دیدن کیسه های پر از طلا و جواهر در مسیر تونل رها شدن. این خبر رو به حاکم رسوندن که دزدی با مهارت کامل تونلی به خزانه قصر حفر کرده، کلی از طلاها و جواهرات رو توی کیسه ریخته، ولی همه رو رها کرده و گریخته. حاکم دستور داد جارچیان در شهر جار بزنن و بگن که هر کسی این کار رو کرده در امانه، کاری به او نداریم. به سراغ حاکم بیاد و راز این کارش رو بگه. یعقوب که خودش از جوانمردان شجاع زمانه بود، به قصر حاکم رفت و به نگهبانان قصر گفت من همون دزدی هستم که شما خواستید نزد شما بیاد و دلیل کارش رو توضیح بده. یعقوب رو نزد حاکم بردند. یعقوب گفت این تنر رو من حفر کردم. اون طلاها و جواهرات رو هم من داخل کیسه ها ریختم و به تونل آوردم. ولی وقتی برای بردن آخرین کیسه برگشتم، یک تکه گوی بلورین دیدم که نفهمیدم چیه. گوی بلورین رو به دهن بردم و فهمیدم نمکه. در مسلک ما هر کس نان و نمک فردی رو بخوره، دیگه نمیتونه به اون فرد ذره آسیب برسونه. به همین دلیل کیسه های طلا و جواهر رو رها کردم و گریختم. حاکم از این کار یعقوب بسیار خوشحال شد و از او خواست در مقام یکی از نزدیکان حاکم در قصر باقی بمونه تا بتونه بهتر و بیشتر به نیازمندان و فقیران کمک کنه. خب دوستای خوبم، اینم از داستان ضرب المثل نمکگیر شده. امیدوارم قصه های امروز ما رو پسندیده باشید. به اتفاق همکاران خوب و عزیزم، تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدار.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشور من را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ من لگت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان ها کتای جان خیزد، اعلام توفان ها کت هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمون در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند، قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند. و لحاظا اونهایی که قبلن در این کشور حکومت داشتند، سعیشون این بود که مجلس را نگه دارن. اون وقتی که دیگه مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی میکردن که مجلس را به دست بیارن. اون وقت که نمیتونستن با فشار مردم را الزام کنن باید که یک چیز بکنید، اون وقت با حیله ها می کردند، با ایادی خودشون در بلاد و مردم بیچاره را یا اخفال می کردند یا خانها وادار می کردند. و وقتی که رضا خان آمد در کار، دیگه قضیه این بود که دست شاهنشاه بود، همه چیز دست او بود. و تا این آخر هم همین جور بود. فرماندارا هر جا بودن مأمور بودن که در اونجا این آدم را از صندوق بیرون بیارن، بتوانند مردم رو وادار کنند به این کار. نتوانستن صندوق ها را عوض بکنن، نتوانستن صندوق ها را بد بخونن و اون چیزا که دست همه چیز هم دست خودشون بود. مردم هم چون مایوس شده بودن کنار رفته بودن، راه دیگه باز بود. یکی از امور بسیار مهم که اونها کارهای خودشون را با اون انجام میدن، مایوس کردن قشرهای مختلف کشور است. مایوسشون بکنن از اینکه ما کار از اون میاد. کوشش داشتن در رژیم سابق به اینکه مردم را از همه چیز مایوس کنن. ما نمیتوانیم، باید از غرب درست بشه، ما همسایه کذا داریم. کوشش میکردن در این معنا. و کسانی که در مجلس پیدا می شد احیاناً که مقابل بایسته، اونها یا همون ایادی خود اونها در مجلس می کوبیدن اونها را، و یا اگر نمی شد اونها را از بین می بردن.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
دشمن بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.